أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 11 در حسن تکلیف هست. میخوام بگیم تکلیف کردن خدا به انسانها چیز خوبی است، و الا تکلیف به کلفت انداختن مخاطبه، و خود این ابتداعا ممکنه بگیم قبیحه. مثلا من شما رو به زحمت بیاندازم، زحمت که چیز خوبی نیست. حالا من این کارو بکنم زیاد به من ایراد نیست، چون من حکیم نیستم. کار قبیح ممکنه مرتکب بشم، کار زشت انواع و اقسام دارم، یکشم اینه که شما رو به زحمت میاندازم. اما خداوند که حکیم است کار قوی که انجام نمیده. آیا تکلیف کردن کار قوی نبوده؟ اینم از بحثای خیلی خوبیه که تو علم کلام امروز متاسفانه حذف شده. این بحثا کتب کلامی امروز شما هرچی بخونید این بحثای خوب رو نمی کنن، در که خیلی بحث خوبیه. تکلیف یعنی به کلفت انداختن غیر، این کار قبیحیست. اما در مورد پروردگار باید استدلال بکنیم، استدلال عقلی، و بگیم که تکلیف حسنان، این تکلیف که پروردگار کرده حسنه. این یکیه. و همچنین ماهیت تکلیف چیه؟ این هم از بحثش که اینجا میگیم. حدودش چیه؟ تکلیف به چی میکنه خداوند؟ انداختن. چون تکلیف متعدیه، وقتی میگیم تکلیف یعنی دیگری یا به زحمت میاندازیم. اما کلفت وقتی میگید، کلفت اگه اسم مصدر منظورتون باشه معنی زحمته، اما اگر معنی مصدری از کلفت میگید یعنی زحمت کشیدن، زحمت دیدن. این بله بله یه لقمه. خب تو این مسئله 11 بعضی از احکام تکلیف هم گفته میشه. ما حالا یه بخشی از بحث اولو بخونیم و یه سری نکاتی هم داریم که خدمتتون عرض میکنم. اول نکته ای که بیان میکنن اینه که تکلیف حسن است. چرا؟ چرا خوبه ای که به زحمت بیاندازیم؟ لشتمالهی علا مصلحته، که اون مصلحت لا تحصل الا به تکلیف، لا تحصل بدون تکلیف. من یه مثال حسی بزنم. به این کسی میگیم از کوه برو بالا، به زحمتش میاندازیم. اما میدونم اگه از کوه رفت بالا دسترسی پیدا میکنه به یه گنجی. خب قصد من به زحمت انداختن او نیست، میخوام به اون گنج برسه. اما خب چکار کنم؟ گنج خب رو کوه، اگه پایین بود که میگفتم اینو برداره. لذا میگه که تو فارسی میگه به زحمت انداختم شما را، میگه نه این نقطش مزاحم بود. نه شما زحمت انداختی ما رو، رحمت است اینها. این به خاطر اینه. اما مقابلش هم عرض بکنم، مقابلش اینه، این اسرایی که تو عراق گرفته بودند از ایران میخواستن اذیتشون بکنن، گاهی چکار میکردن؟ یه بار شن رو میگفتن اینا رو باید بریزید اون طرف. اینا رو به زحمتشون میانداختن، هیچ مصلحتی هم توش نبود. خب میریختن اونجا، فردا میگفتن همه رو بیرد این ور، همه رو به کار میگرفتن، یکی گری شنا رو وردارن بیان بیرزن این. وقتی میخوان این که اذیتش بکنن، این هم هست. بله این تکلیف قبیحه، البته از دید خود اونا درست زارا، ما که طلبه ایم همه اینا رو بلدیم توجیه بکنیم، بگم نه اینم قبیح نیست که، بالاخره دشمن میخواد که اینا رو اذیتشون بکنه، بایدن بکنه، دا چما بکنه. ولیکن نه، از نظر عقلی دارم میگم، عقل ما اینا رو قبیح میدونه، لذا اسرایی که ما میگرفتیم دین به ما هیچ وقت اجازه نمیداد این کارو بکنه که بخوام یکی اذیتش بکنه. آخه میگن باغچه رو بشینید چی توش بکارید، واقعا خب اون یه کار عقلایی هم توش هست. حالا برگردیم به این نکته، خدای متعال ما را مکلف کرده، ده ها واجب و ده ها کار حرام گفته، بعد مستحبات همینطور، ده ها کار مستحب، ده ها کار مکروه. این تکلیف میگیم حسنان، چرا؟ لشمالهی علا مصلحتن، لا تحصل هذه المصلحه، بدون تکلیف. اون مصلحته چیه؟ کمال ما. یه چیز دیگری هم تو ذهن بعضی هست، فکر میکنن مصلحت اون حسنه ایست که به ما داده میشه. این دیگه اینا نه قدیم بودست نه جدید بودست، بحث جدیدی است که این دیگه تو هیچ جا علم کلام اینا نیمد، علامه هم ذکر نکرده. اون مصلحته چیز که میگیم باید تکلیف بکنیم با نماز و روزه و عبادات یا ترک محرمات، مصلحت دو تا چیز گفته میشه، یکی کمال ماست، یکم حسنه و بهشت و این چیزا. برای اینکه ما بهشت بریم یا بهمون پاداش بدهن گفتن این کار را انجام بده. ما معتقدیم که حسنه نیست، دخول در بهشت هم نیست، بلکه کمال. این که من و شما ما واجد همه کمالات انسانیت بشیم، این منظوره. بعد برای تشویق ما، یعنی میخوان یه شوقی تو دل ما بیندازن و پول به ما میدن، اون پول چیه؟ حسنه، ثواب میدن. من مثال میزنم، شما اگه اولاد داشته باشی که مدرسه میره، هدفتون اینه که این درس بخونه یه کمالی پیدا کنه، علم. برای اینکه شوق تو دلش ایجاد بکنید پول براش مقرر میکنید، میگه یه درس دو تو این ساعت خوندی، این طوری خوندی، من اینقدر پولت میده. آیا هدف پول دادن است؟ بچه از نگاه خودش همینه میگه، میگه بابا به من اینو گفته، بنابراین هر درس میخونم پول میگیره. او از نگاه خودش اینه، میگه درس خوندن مقابله پوله. اما از پدر این نیست، میگه درس خوندن برای رسیدن به کمال. خدای متعال میخواست ما به کمال برسیم، شوقی که میخواد تو دل ما ایجاد کنه بهشت رو میذاره جلو و حسنات بهشتی رو. همچی که اینا رو نگاه میکنون هو، برای یه تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر خدا حسنه به ما میده، بیش از هزار نماز بی تسبیحات ثواب داره، پس همیشه دیگه میخونیم. ما خیال میکنیم این تسبیحات بر اون حسنه بود، نه این تو نیست، یه چیز بالاترشه. اون که روح من باید انس بگیره با این اذکار، اون انس که بگیره بگی کمالی میرسم. کی؟ تو تمام صفات کماله، تو همه صفات، میگن تو همه صفات، مثلا سخاوت، شجاعت، رأفت، پایت نداره، اینا بی نهایته. نه اون نتیجه شه، اون نتیجه شه اون. اما این که بگیم به یه جا میرسیم که حد داشته باشه، نه بی نهایته، هرچی میره جلو. علتش اینه که متعلقش نامحدوده، هرچی بگی شجاعت میره جلو. بی نهایت سخاوت، یعنی حد نداره اصلا که بگیم تا اینجا را سخی است دیگه بیشتر نه. این تو ماها هست، اما تو اهل بیت علیهم السلام بی نهایت میره جلو. به قابش هم همینطوره. بله اونم همینه. همش کماله. حالا من بحث و تون دارم میگم، دلم میخواد یه خط در میانه شد، یه خودتون بشینید جوابشو بگیرید، ولی خیلی بحث وسیعه. قطعا همه اینها که میگید یه کمالی توشه، مقابلش اینه. مقابلش هم میگید خدا عذیت شده بود، میخواست لجه اینها رو در گواله که شما هم چه میکنید، من هم شما رو عذیت میکنم. اینا نیست که ما اسمشم داریم شهوت، هوا، اینا نیست تو خدای متعال. هر چیز اینا، حتی بحث عجب رو آره میدید یه میرید تو عجب. عجب که خدا میگه من محروم میکنم یک کسی از نماز شب، همون هم باز برای رسیدن به کمالش. با خیال میکنم این کمال تو خوندن نماز شبه، نه یک کمال بالاتر از او هست و اون فهمیدن این که این نماز شبی که روز گذشته خوندم ما از خدا بود، این فهمو که ندارم به خودم نسبت میدم، خدای متعال میخواد یه فهم من بده، چیکار میکنه؟ فردا شب میذارید به حال خودم، محروم میشم. تا محروم شدم میگم پس من عاجزم، میگم خدای کمکم بکن. و خیال میکنم که این بالاترین درجه است، نه بالاتر از این چیه؟ بالاترش اون کاریست که اهل بیت میکنن، اونا هم نماز شبا میخونن دائما و دائما هم خودشونو فقیر میدانن، یا علیمن یا خبیرن به فقری و فاقت، اونا دائما اینطوریه. برابر این برای من مصلحت اینه که محروم بشم، اما برای اهل بیت علیهم السلام مصلحت اینه که دائما موفق باشن و انجام بده. حالا این بحث خیلی وسیعه، من چند تا آیه بخونم. اینا رو تو کتاب هدف خلقت ذکر کردم اونجا و اونجا اشاره کردم که هدف رسیدن به کمال ماست، نه تقرب. حالا گاهی تقرب هم میگیم، میگیم هدف تقرب است، نه اون تقرب لازمه کمال ماست. وقتی به کمال میرسیم، خداوندم یه موجود کامله و دوتا کامل به هم نزدیکن، اون تقرب پس شد لازمه کمال ما. یا رفتن تو بهش همینطور، یا نمیدونم فتح فی عبادی همینطور، همه اینا برگرد به اون. فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی تعبیرات مختلفه، یه جا میگه لقاء ربه، یه جا میگه فتح فی عبادی، یه جا میگه که لله المثل الاعلا، یه جا میگه جنب الله، همه اینا تو آیات قرآن هست. هر کدوم هم یه زیبایی داره، جنب خدا مشخص زیبایی چیه، میخواد به ما چی بگه. لقاء خدا یعنی چی، اونم میخواد بگه. اونم تقرب الالله که تو روایت ها خیلی داریم، همه اینا هست. اما همه اینا برمیگرد به اون نکته که گاهی دانه میریزیم برای سید، اما میخوایم او رو شکارش بکنیم، نمیخوایم شکمش رو سیر بکنیم. خدای متعال حسنات و بهشت و اینا رو به ما داد، اما واقعا نمیخواست با این حسنات بهشتی شکمه ما رو سیر بکنه. این که هدف نیست که، هدف یه چیز بالاتر بود، میخواست ما با این حرکت انجام واجب و ترک محرمات به اون کماله برسیم، چون هدف اونه. قدیم یه داستانی هم نقل می‌کردن که یه پادشاهی می‌خواست پرواز بکنه، هوس پرواز کرده بود و 4 تا پرنده رو پاهاشون رو بست با طناب به چهاربر تخت خودش. برای اینکه این پرنده پرواز بکنن یکی یه ران گوسفندان بالا سر اینا گذاشت. این پرنده ها به شوق رسیدن به این ران پرواز میکردن، میخواستن به این ران برسن. حالا گذاشتن ران بالا سر اینها هدف همینه؟ اونایی که چشمشون تو ظاهره میگن هدف اینه که میخواد این ران رو به اینا بده، اینا هم دارن پرواز کنن. بله، خود این پرنده از نگاه خودش میگه میخوام به این ران گوسفند برسم، اما هدف بالاتر چیه؟ پرواز اون پادشاه. اون پادشاه چیز دیگه میخواد، میگه میخوام پرواز بکنم. خدای متعال میخواد من انسان به پرواز در بیام. چیکار میکنه؟ هی حسن میریزه جلو پام، میگه دیگه این کارو کردی خیلی به ثواب میدم، خیلی باداش، من شوق پیدا میکنم. حالا اگه من بدون حسن اون کارو انجام میدادم دیگه نیاز نبود که، اما نمیکنم، مشکل مال منه. مثلا اون بچه ایست که تا پول بهش ندی نمیاد مسجد، ناچارست به در نقره یه پولی بهش بده. منطور ما همون جا هم میگیم که تربیت بچه رو همزمان با تعلیم ببرید جلو، یعنی همزمان که عقلش هی داره بزرگتر میشه هی یواش یواش لذتهای نماز رو براش بگید، نگذارید متوقف بمونه. دهید 5 سال دیگه هم با پول وایسد نماز بخونه. این پول بالا وقتی بود که درکش کم بود، اما درکش که اومد بالا کم کم اینا رو تعلیمش بدید، آ پول کمش بکنه، کم کم قطعش کنید، دیگه روپا خودش وای میسه. خب امیرالمومنین علیه السلام 3 قسم عبادت رو بیان کردن. عبادت تجار که برا حسنه کار انجام میدن، عبادت عبید که برا ترس از کتک خوردن و جهنم، و سوم میگن بل وجد تو که اهل للعباده فعبد. خود اینا بارها گفتیم شنیدیم. حالا سوال من اینه، آیا بهتر نبود خدای متعال حسنه نمیگذاش؟ از اول تکلیف میگفت ایها الناس، ای مرد و زن همه تون از باب اهل للعباده برید خدا رو عبادت بکنید. جواب اینه که نمیشه. تودهای مردم از جمله خود ما تو سن تکلیفمون عقلمون خیلی کم بود، کمتر از حال حالان کمه، از اون موقع خیلی کمتر بود. اگه هیچی حسنه نبود نمی رفتیم انجام بدیم، اگه جهنم نبود خیلی گناهانو مرتکب می شدیم. ما به زور جهنم فاصله می گیریم از خیلی گناهان. پس همین کاری که خداوند کرده درسته، که هم بهشت رو خلق کرد هم جهنم رو خلق کرد، همینا لطف الهیست. تا اینکه ما 10 سال 20 سال با بهشت و جهنم خودمون رو عادت بدیم و بریم جلو بندگی خدا رو بکنیم، کم کم میگم خوبه کاری به بهشت و جهنم نداشته باشیم. کم کم به سن 40 سالگی 50 سالگی که میرسیم کم کم نزدیک میشیم به این معارف، لذت میبریم، میگیم خوبه ما هم بل وجه تو که اهلل العباده بکنیم. من گم خدایا دیگه من کاری به بهشتت ندارم، کاری به جهنمتن ندارم، من عاشق تو هم میخوام بندگی رو بکنم. خب این کارا من کی دارم میگم؟ بعد از سن 40 سالگی ها. اما نگم ای کاش از اول، خب از اول نبود. اگه بهشت و جهنم خلق نکرده بود خدا، و من اصلا تو مسیر بندگی نمیرفتم، تو مسیر معصیت میافتادم. وقت تو سن 40 سالگی هم قطعا بازم داشتم معصیت میکردم. پس راه همینه. اما علی‌ای حال خیلی آیات قرآن داریم، من اشاره میکنم به آیه 6 سوره مائده، آیه وضو و تیمم. وقتی که وضو را نمیتونید بگیرید میگه چیکار کنم؟ فتیان من مستعیدن طیبا. وقت دنبالش میگه خداوند لا یرید و اراده نکرده که شما رو در حرج قرار بده. این معناش یه سوال است اینجا، اون سوال شما مطرح میکنیم و اون اینه که میگم خدایا وقتی ما نمیتونیم وضو بگیریم دست سر ما بردار، چرا میگه تیمم بکن، چرا ما رو تو زحمت میاندازی؟ یعنی این سواله، قرآن سوال مطرح نمیکنه، هم تو جواب میده، میگه نه ان الله لا یرید ان یجعل علیکم ان یجعلکم فی حرج، لیجعل علیکم فی حرج. اون نمیخواد شما رو در حرج قرار بده که. بس این نیست. اگه میگه به جو وضو تیمم بکن، ولیکن یرید و لیطهرکم. اگه اراده الهی رو میخواید، اون میخواد شما پاک بشید. پاکی شما تو این زحمته. خب چه؟ باید این زحمت رو بکشید. ولی اگه بدون زحمت پاک بودید، نمیگفت وضوی تیمم بکن. خب نیستید، میخواد پاکتون بکنه به اون، مثل همون گنجیه که گفتن، گنجه و نوک قله کوهه، گید برو بالا. حالا شما میگه بابا دست سر ما بردار، چرا میگه برو بالا؟ میگم من قسم این نیست، شما رو تو زحمت بیاندازم که، ولیکن یرید و لیطهرکم، میخواد شما دسترسی به اون گنج پیدا کنه. حالا این طهارته یک کمال است برای من، ولیکن یرید و لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. خدا میخواد نعمتشو بر شما تمام بکنه، بیشتر نعمت بهتون بده. یعنی این تیمم خودش نعمت الهی است. لعلکم تشکرون. این لعلم برای اینه که خیلی ماها شوک به جا نمیاریم برای وضوع تیمم که میکنه، اکثر ماها، بلکه میگم نماز تشکر از خداست. ببینید حرف چقدر فرق میکنه. اون که تو ذهن ماست میگه نماز تشکر از خداست، یعنی چه؟ یعنی نعمتای خدا را همون آب و سبزی و نون اینا میدونی؟ میگم هر کی میخواد تشکر از خدا بکنه واسه نماز بخونه. قرآن میگه خود نماز که خوندی نعمته، از نمازی که خوندی تشکر بکن، گو خدایا ممنون دادم که تونستم نماز بخونم. اما چیکار کنم؟ عوام مردم اینو نمیفهمن. به عوام مردم چی باید بگیم؟ باید بگیم این وضو، این نماز تشکر از خداست. اون درسته، اون برای توده های مردمه، اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه خود تیمم تتمیم نعمته، تکمیل نعمت بر شماست. شما متوجه نیستی، چون متوجه نیستی، شکرش هم به جا نمیارید. همچنین وضو یا تیمم میگیرید باید بگید الحمدلله که از نجاست در اومدم، پاک شدم. نمیفهمی؟ اون که میفهمی زحمتشه. من میگم خدایا چرا دست سر ما بر نمیداری؟ خب بگو همینطور بیو تیمم وایسا نماز بخون دیگه. قرآن میگه اینم نعمته، ولی یتم نعمته علیکم، خواست نعمتشو تمام بکنه، لعلکم تشکرون. این یک آیه دیگه. آیات دیگه خیلی حرف داره. آیه 118 هود رو ببینید که بعد از اینکه میگه خداوند میتوانست شما رو مجبور بکنه به اطاعت و بندگی، بلد بود خداوند مجبورتون بکنه. چون اینا خیلی ها این سوال از منم کردند که چش گالی داشت خدا آن همه را شیعه می آفرید، که این اختلاف ها نباشه. جواب اینه که مصلحت در اینه که ما شیعه بودن رو با اختیار خودمون تحصیل بکنیم تا ما به کمال برسیم، ولی هم تو شیعه به آفرینه مثل قیافه ماست، قیافه ما رو خدا آفرید، این که کمال برای من نیست که، کمال برای آفرینندش است که تبارک اللهشو برای خودش گفته، نیاز به منم نیست. اما وقتی من یه چیزی به دست میارم، این کماله. الان میشد رو قله کوه با بالگر برن بشینن رو قله کوه بعدم افتخار کنن ما قله رو فتح کردیم. داریم همچی چیزی؟ تا حالا همچی که نشده که. حالا بفهمندم که ما تو مجلس سعد این حرفا رو میزنیم مثلا تعجب میکنن که این مطالب دقیق چیه اینا دارن میگن. بالاخره تحقیق این مطالب علمی همینه، این که میگه قله اورست رو 6 ماه زحمت میکشن، تمرین میکنن، بعد شروع میکنن با پا خودشون، یعنی 2 ماه هم تو دارد میرد بالا با چه زحمات. خب یه کسی میگه بیکاری با بالگرد میخواستی بری نوک قله بشینی یا پرچم کشورت هم میزدی. خب جواب اینه که میخوان با پا خودش بره. کمال اصلا اینه که با پا خودم بریم جلو. وقت تو قرآن اینا جواب داده که نگید خدا نمیتوانست همه رو امت واحد خلق بکنه. میتونست. ان الله لو شاء اگه میخواست لجعل الناس امتا واحده. قدرتشو داشت همه رو شیعه بیافرینه. ولا یزالون مختلفین. اما این کار رو نکر. همتون میدید مردم تو مذهب با هم اختلاف دارن. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. یه عده‌ای هستن شیعه میشن که اینو قرآن به جای شیعه میگه من رحم ربک. خیلی عبارت قشنگه که به جای اینکه بگه شیعه شده، ما شیعه رو نسبت به خودمون میدیم. خدا میگه خدا رحمت کرد، یعنی شما حرکت کردی، از بالا هم تو به لطف شد تا تونستی دین حق رو بفهمی. الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. بعد میگه هدف خلقت همین شیعه بودنه. اصلا آفریده شدید برای اینکه دین صحیح رو، دین اهل بیت علیهم السلام، صراط مستقیم رو یاد بگیرید عمل کنید. خب سوال من اینه، این دین حالا یاد گرفتیم، این که همون تکلیفه. خب دور سوال برگشت سر جا اول. این دین میاد یه سری 500 تا تکلیف واجب و حرام و مستحب مگه میدازد گردن ما؟ این که دور زحمت شد وقت میگه هدف اصلا همینه و لذالک خلقهم. میگیم خدایا قبیح از تو که ما رو به زحمت بیندازی. جواب میدید که نه، من نمیخوام شما رو زحمت بیندازی. پاک شدن شما تو زحمت افتادن شماست. پس دانه رو ریختیم جلو پرنده، اما نمیخواستیم شکمش رو سیر کنیم، میخواستیم صیدش بکنیم. خداوند میخواد ما رو صید بکنه، یعنی ما رو خدایی بکنه. ما اسمش رو گذاشیم کمال. چیکار میکنه؟ ما رو به تکلیف میاندازه، میگه این واجبات رو انجام بده، این مستحبات رو انجام بده، این کار حرام مکروه تر. آیه 115 مؤمنون رو ببینید، آیه 12 سوره طلاق رو ببینید، 56 زاریات رو ببینید و 2 سوره ملک. اینا آیاتی است که همه رو تو کتاب هدف خلقت، البته یکی که ذکر کردم و توضیحش هم دادم، مناسبت داشت با بحث امروز ما که اونجا کتاب گفتیم هدف دوم از اهداف خلقت عبودیت است و هدف اول معرفت پروردگار. اول او رو بشناسیم، چون همه چی توی شناخته برمیگرده. باز خود شناخته با به من یه کمال میده. وقتی خدای خود رو میشناسم، موجود کامل رو بشناسم، امام رو بشناسم، شناخت اماما یه کمالی برای منه. و اگه نشناسم من ضرر میکنم، نه اینکه امام دلشون بخواد که دورشون شلوغ بشه و حرمشون شلوغ بشه و زیارتشون. این خواستای نفسانی که گاهی ما تو ذهنمون میاد، اهل بیت علیهم السلام که اینا نیستن. اونا در عرش الهی محتقین بودن. حتی من نه علینا بکن، اونا منت بر ما گذاشت اینا رز عرش بود پایین، ولی اونا در عرش بودن، در کمال بودن، در نهایت کمال بودن. موجود کامل که نیاز به ناقص نداره که. من نیاز دارم برم تو حرمشون بنشینم زانوی ادب بزنم و از محضرشون بهره ببرم. بله، برای بیچار، برای همون نقص ماست. خلقته لنا اسمتن، نه دارم میگم اسمتن و ملاضا، یعنی امام آفرید شدن برای ما، یعنی برای اینکه نقص ما کامل بشه. این هدف عرضیه، اما احتیاج امام به ما نیست. اگه یه چیز دیگه بگید، بگید اگر امام مکلف باشن به تبلیغ ما و این تکلیف رو انجام ندن، این نقص برای امام است. این یه بحث دیگه است. میگیم بله، امام وقتی میبینن دین در خطره جانشون هم میدن، چون اراده الهیه، این کار هم میشه. خب تا اینجا ما خیلی بحث کردیم، فقط یه نکته ای رو علامه بیان میکنن، تکلیف رو تعریف میکنن، میگن تکلیف چیست. حده، حد تکلیف، ارادت و من تجب طاعته على جهت الابتداء ما فيه مشقت به شرط الاعلام. خیلی چیز تو این تعریف است. حد تکلیف چیه؟ میگه این که اراده کند کسی که، ارادت و من اضافه مصدر به فاعله نه به مفعول. بنابراین من در اینجا یعنی خدا، ارادت و من تجب و طاعتو، اراده کردن خدایی که اطاعت کردنش واجبه، علا جهت الابتدا. یعنی علا جهت الابتدا رو علامه یه معنا میکنند و بعدم ایراد میگیرند و بعدم ما یه معنای دیگری میکنیم. اینا اجازه بدید جلسه آینده، چون حرف خیلی روش داریم، از بحثای یه مقدار سخت است بیانش. علا جهت الابتدا رو فعلا تو پرانتز. ما فیه مشقتون، مفعول اراده اینه، خدا اراده میکنه چی را؟ یک چیزی را، یه عملی رو که درش مشقت هست. بعدم گفت به شرط الاعلام، به شرط که به مخاطب برسونه، که امروز ما میگیم تکلیف صادر واصل. یه اصطلاح قدیم نبود و اخیراً راجعش اینم مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه، ما از برکات درس ایشون داریم، ایشون اصطلاح داشتن، میگفتن تکلیف صادر واصل. و من فکر میکنم این بحثی هم که تو اصول اختلاف افتاده که چهار مرحله برای احکام میگن، مرحله اقتضا، بعد انشاء، بعد مرحله سوم شد فعلیت، و چهارم تنجز. این فعلیت و تنجز تو اصول هنو جا نیفتاده. نمیدونم دقت کردید اینا تعریفشو میگم. این فعلیت چیه، تنجز چیه؟ آقای هر کدوم به حساب میل خودشو داشتن یه تعریف کردن. از مراجع فعلی هم برید سوال بکنید یا کتاباشونو ببینید، خیلی جالبه. من تا حساس نشده بودم، باورم نمیاد، اما وقتی رفتم، با اینکه باید یه اصطلاح، اون آقایی که بالاخره اینا اختراع کرده اصطلاح، باید قشنگ توضیح داده بشه، میبینم او انواع و اقسام تعریف رو برش کرده. و یکی از چیزایی که به ذهنم میرسه تنجز، اون وقتی که تکلیف صادر واصل بشه و مانعم نداشته باشه. اینا نوعاً آقایون نگفتن، نوعاً آقایون میگن تکلیف صادر واسه دیگه منجزه، در حالی که برای فعلیت کافیه، برای مرحله سوم تکلیف صادر واصل میکنیم. صادرش مال مرحله دوه که انشاست. مرحله سه واصل میشه، به فعلیت میرسه. مرحله چهار تنجز به چیه؟ به اینکه مانع نداشته باشه. ولی مثلا من تکلیف وضو دارم، تکلیف صادر شد، واصلم شد، فهمدم که باید وضو بگم اما آب نیست، خب میشه مانع، پس منجز نیست. این تعریف جدیدی بود دارم میکنم برای اینه که میدونم حالا برید چند سال میچرخید تو اصول و به جایی هم نمیرسید، بگردید قوم جای دیگه ببینید با این بیان که کردم مشکل حل میشه یا نه، یا بیان بهتری میتونید براش پیدا بکنید. و ما تو اصول همین بود نظرمونو گفتیم اونجا. اینجا هم حالا جناب علامه میگن تکلیف به شرط الاعلام. این به شرط اعلام یعنی صادر تنها نه، واصلم بشه. این تعریف در ذهن مبارکتون فعلا بگذارید، جلسه آینده رو این تعریف های مقدار صحبت داریم. و صلی الله علی محمد و آله.
سلام. اسلام. این مرمان خلاق تو جنبه این سلال